بخشی دست به دست هم بدیم و هم صدا واسه باغمون بازم حسابشی هر جایی که لازم ما هستی واسه یه میهن سرفرازمون سرنوشتمون میزنیم نقم با همین دست حماس سازمون
کوهای تو صبورانه و دریاها با شکیبایی تمام به ساحل امنیت تو میرسند. تو ایرانی، وطنی، سرزمینی.
اینجا ایران
است.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30 شب.
نتیجه این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن.
جناح بی سواد و بی فرهنگ و قرمدعاشون از شام خوششون میومد.
همان گونه که میدونید مشکلی که ایجاد شد مداخله گسترده در امور ایران
محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 خواهد سریان ملی شدن صنعت نفت خوب گفت دوران تزلزل رو سپری کرد.
حدود 70 سال از 28 مرداد سال 32 می گذرد. روزی که اربدکشی‌های هواداران شاه در خیابان‌های تهران موجب برهم زدن امنیت عمومی شد. چند ساعت بعد برنامه‌های رادیو قطع شد. یک نفر پشت تریبون قرار گرفت و گفت
الو اینجا تهران، الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، چند دقیقه دیگر سید شرداهدی نخست وزیر قیام شاهنشاه.
خبر بشارت آمیز. چند دقیقه دیگر سرلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می‌کند.
دیدار شاه باشید، مصدق خائن فراغ کرده است. هزارون نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران،
مردم شهرستان های ایران بیدار و هوشیار باشید. مصدق خائن فرار کرده است. مردم حسین فاطمی را قطعه قطعه کرده
هستند. مردم حسین فاطمی را قطعه قطعه کرده.
آن روزها تنها وسیله خبررسانی رادیو بود و مردم شهرستان‌ها صحبت‌های نماینده مجلس درباره فرار مصدق و تک تک شدن شهید فاطمی را قبول کردند، اما واقعیت چیز دیگری بود. روز 22 مرداد شاه دو برگه را امضا کرده بود. در یکی از آنها فرمان عزل مصدق و در دیگری فرمان بر سر کار آمدن فضل‌الله زاهدی از فرماندهان ارتش نوشته شده بود. شاه از راه احتیاط تهران را ترک کرده و به بهانه استراحت به سواحل خزر می رود.
شاه دو بار توسط خارجه نصب شد دیگه. یه بار اون اولش که پدرش رو بردن ایشون رو نصب کردن، یه بار اون موقعی که مردم انقلاب کردن به رهبری دکتر مصدق نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجه‌اش این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاه رو برگردوندن. و شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. پس آدم ما نیست.
مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت ایران از مهمترین مسائلی بود که نیروهای مذهبی و ملی را در طول دهه 20 به حرکت و جنبش مشترکی واداشت و رهبران دو نیرو را به ائتلاف کشاند. در 24 مرداد ماه شاه به تردیدهای خود پایان داد و سرانجام فرمان عزل نخست وزیری دکتر مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت 1 بامداد روز 25 مرداد نصیری که حامل نامه عزل دکتر مصدق بود به خانه وی رفت، ولی بلافاصله به دستور دکتر مصدق بازداشت شد و شاه از ایران فرار کرد.
تحریک ها ادامه داشت تا اینکه پادشاه شما برای اینکه پرده ها به عقب برود و قیافه حقیقی هر کس روشن شود، بهتر دانست که در غیاب خود او ملت ایران قضاوت خودش را بکند و شما مردم در 28 مرداد قضاوت خود را به اون طریق نشان دادید.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا جریان ملی شدن صنعت نفت، خب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزل است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیدونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلایی و اختناقایی مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منطور وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد، وارد دوران اقتدار شد.
با فرار شاه به بغداد و سپس روم در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا شد. مجسمه های شاه و پدرش به پایین کشیده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد. در تجمع بزرگی که در میدان بهارستان برپا شد، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اعلام کرد نظام سلطنتی باید برچیده و حکومت جمهوری برپا شود. شاه ایران روی ملک فاروق مصر را سفید کرده است. البته این موضع شخصی فاطمی بود و دولت دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور موضع خاصی را نشان نداد.
هموطنان، دیشب وقتی شستیر گارد شاهنشاهی به طرف من نشانه روی می کرد، من چون به اراده شما، به ثبات و عقیده شما ایمان کامل داشتم، می دانستم که نهضت ملی نخواهد مرد. هموطنان، جنایات دربار پهلوی روی جنایات ملک فاروق را سفید کرد. هموطنان، شکر خدا را که آخرین پایگاه 30 ساله نفوذ انگلستان یعنی دربار ننگین پهلوی آنچنان منهدم شد که جز اراده شما اراده دیگری نمیتوانست این کانون فساد، این کانون ننگ را منهدم کند و سرانجام دیروز یعنی در 25 مرداد 32 منهدم شد.
در آن روز دکتر فاطمی به سفیر ایران در بغداد تلگراف کرد که چون شاه فرار کرده است از ایران، ملت ایران او را مخلوع می شناسد و هیچ گونه تماسی با این شخص فراری نداشته باشید و او یک فردی است که باید در دادگاه های ملی محاکمه بشود.
بنابر گزارش مندرج در اسناد سازمان سیا درباره کودتا، روزولت برای اینکه کودتا را از شکست کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت. آنها بیدرنگ تصمیم گرفتند افکار عمومی را متقاعد سازند که رئیس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام کودتا علیه شاه است و با تلاش کودتاچیان به زودی اوضاع دگرگون شد. توجهی دولت به کودتای مقدماتی و عدم پیشبینی کودتای بعدی موجب شد کودتاچیان بدون برخورد با مانع جدی و به سهولت غیرقابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژیم آمریکایی را مستقر کنند، زیرا پس از وقوع کودتای نافرجام 25 مرداد دیگر دلیلی برای خوشبینی وجود نداشت. عده‌ای وقوع کودتا را پیشبینی کرده بودند. علاوه بر این، دکتر مصدق با ممنوع کردن تظاهرات عملاً خیابان‌ها را از هواداران خود خالی کرد، اگرچه شرایط و اوضاع سیاسی در 28 مرداد بسیار متفاوت با 30 تیر 1331 بود، اما دولت مصدق نتوانست از آنچه که در اختیار داشت برای مقابله با کودتا استفاده کند. ساعت 3:30 بعد از ظهر 28 مرداد زاهدی رسماً سقوط مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام کرد. ساعت 7:30 با دستگیری مصدق کودتا پیروز شد و وی به بازداشتگاه رفت و شاه با تلگراف زاهدی به کشور بازگشت. شعبان جعفری از عوامل کودتای 28 مرداد در کنار محمد رضا شاه.
من طرفدار کاشانی بودم، طرفدار کاشانی بودم. ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونش صبحی دیدنش، گفت بریم علازه دارم منفیت میره بیرون، بریم نظریم بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق باش کاشانی رو با هم بودن خیلی نمیدونستیم رو با هم زدن اونا بعدشون نمیدونستم چی شهرگارم پا اون نداشتیم از هیچ کم سر نداشتیم. نه خب ما میدونستیم که امروز دارم مصدق میخواد شاه رو منفیت بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو.
یه نظر اون قدر پشتمون آماده
بپرید.
شاید یکی از مهمترین فرازهای کودتای ضد ملی و ضد مردمی 28 مرداد سال 32 که توسط آمریکا و انگلیس طراحی و اجرا شد، نقش رادیو بی بی سی بود. در مرداد آن سال، این رسانه نه تنها رویه بی‌طرفی را طی نکرد، بلکه به ایفای نقش علیه مردم ایران و پایمال کردن حقوق حقی آنان پرداخت.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30.
اینجا لندن است و اکنون ساعت دقیقاً 12:30 است. انگلستان از طریق برنامه فارسی رادیو بی بی سی دست به جنگ روانی زد. جنگ روانی اغلب از طریق تبلیغ و با تاکتیک‌های دقیق و معطوف به اهداف مشخص هدایت و راهبری می‌شود. هدف جنگ روانی تسلط بر قلب و اندیشه‌های افراد است و می‌خواهد باور فرد را نسبت به نظام ارزشی یک دولت، حکومت و یا فرد از بین ببرد. شبکه فارسی زبان بی بی سی نیز برای رسیدن به اهداف خود در ایران از تاکتیک‌های پیروی می‌کرد. اهداف و تاکتیک‌های این برنامه‌ها توسط بولارد و خانم آن لمپتن در سفارت انگلیس در تهران طراحی و به لندن ارسال می‌شد. این جنگ روانی از دو جنبه به نفع انگلیس بود. یک، با اعتراض رادیوی انگلیس به فساد و سوء رفتار رضا شاه در برکناری او، سابقه و مسئولیت دولت انگلیس در روی کار آوردن رضاخان لوس می‌شد و می‌توانست به جای او فرد دست نشانده دیگری را به قدرت برساند. دو، نفرت مردم از رضا شاه باعث می‌شد نسبت به انگلیس نظر مثبت پیدا کرده و کمی از بدبینی آنها نسبت به این کشور کاهش یابد. در این راستا در شب 8 تیر 1320 شمسی مصادف با 1941 میلادی، رادیو بی بی سی با آگاهی از نقاط ضعف رضا شاه و حرص و طمع او در جمع‌آوری اموال و املاک و دست‌اندازی‌های او به املاک دیگران، از رضا شاه انتقاد کرد و به واقعیت‌های اندکی از دزدیدن زمین‌ها و مایحتاج مردم توسط او اشاره کرد. این رویه به شکل حساب شده‌ای ادامه داشت تا اینکه هنگام حمله متفقین به ایران، سرلشکر محمد نخجوان به اشاره انگلیس دستور ترک مقاومت و مرخص کردن سربازها از پادگان‌ها را داد. محمد نخجوان در اقدامی نمایشی به دستور رضا شاه برکنار شد. در اینجا بی بی سی به حمایت از نخجوان برخواسته و از او به عنوان مردی وطن پرست یاد کرد. این شبکه بازداشت او را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در لندن، داربیشر و وودهاوس ترتیبی دادند که برنامه اخبار بی بی سی که همیشه با عبارت اکنون نیمه شب به وقت لندن است آغاز می شد، با عبارت اکنون دقیقاً نیمه شب است آغاز شود. این علامت رمزی بود برای شاه که انگلیسی ها از او حمایت خواهند کرد.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30.
پخش دو عبارت رمز در لابلای برنامه‌های رادیو بی بی سی، ایراد نطق توسط آیزنهاور در این رادیو و پخش برنامه مخصوص آخرین تردیدهای محمد رضا شاه در مورد کودتا را از میان برد. شاه بعد از اطمینان از این حمایت‌ها به کلار دشت رفت و در آنجا فرمان‌ها را امضا کرد.
دولت آیزنهاور نگاه سیاه و سفید به مسائل و تحولات داشت، همان نگاهی که بعدها ریگان و جورج بوش به تحولات داشتند. اونها تصور میکردن قدرت آمریکا نامحدوده و میتونن دست به هر اقدامی بزنن. اونها معتقد بودند در صورتی که آمریکا دولت مصدق رو برکنار کنه، این به نفع آمریکا خواهد بود و دولت بهتری جایگزین دولت مصدق خواهد شد.
آمریکایی‌ها جناح بی سواد و بی فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون میومد.
همان گونه که میدونید مشکلی که ایجاد شد مداخله گسترده در امور ایران بود. ابتدا روس‌ها مداخله در امور ایران رو شروع کردند، بعد انگلیسی‌ها دست به کار زدند، در نهایت آمریکایی‌ها در 1953 در امور ایران مداخله کردند و مصدق رو از قدرت ساقط کردند و شاه رو بار دیگر به قدرت رسوند. این اقدام مداخله آشکار آمریکا در امور ایران
بود. بعد از تسلیم دکتر مصدق، روزولت با شاه ملاقات کرد و شاه ضمن تشکر از او گفت: من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم. برگاه فاطمی را به خاطر سرنگونی مجسمه های من و پدرم پیدا کنم، بیدرنگ اعدامش خواهم کرد. و بدین سان عصر جدیدی در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینه آن 25 سال سلطه مستقیم آمریکا و ده ها هزار کشته و زخمی و زندانی بوده است که نهایتاً با انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به آن خاتمه داده شد.
من به شخص امیدوارم که این در واقع انقلاب مردم ایران با پیروزی به پایان برسه
و این اعتراض ها حالا به چالشی امنیتی برای نظام بدل شده است.
ادامه نارامی ها در ایران
امروز هم بخش اعظم برنامه ویژه اعتراضات در ایران است.
ایران دیشب هم صحنه بی سابقه ترین اعتراضات ضد حکومتی بود.
رضا پهلوی از واشنگتن با ما هست.
VPNs get people around and navigate this.
شهر 18 ماه دیشب برای حدود 4 ساعت کنترلش به دست مردم افتاد و سپاه با ورود از راه دریا دوباره بر شهر مسلط شد.
آقایون به خوابهای خودتون، از خوابهای خودتون بیدار شید. فتنه تمام شد.
با گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ابرقدرت‌های جهان با کمک ابزار رسانه‌ای خود و ایجاد اغتشاش‌های داخلی سعی در برهم زدن امنیت ایران دارند که ملت ایران همیشه سره را از ناسره به خوبی تشخیص دادند.
حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم پهلوی. رضای پهلوی، رضا خان به وسیله انگلیس‌ها آمد سر کار. اونا خودشون او رو سر کار آورده بودن، خودشون بهش گفتن برو و رفت. تو اگر مردی، اگر انسانی، اگر غیرتی در وجود تو هست، اگر یه جو غیرت داری بگو نمیرم، بذار بکشنت. نخیر، از طریق برو رفت. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست.
خط سوم.
جشن فرخنده. نویسنده جلال آل احمد.
این کتاب روایت پسر بچه ایست 12 ساله از خانواده ای روحانی و بیان کننده وقایع ایست که در جریان واقعی کشف حجاب برای این خانواده روی می دهد. داستان جشن فرخنده علاوه بر نگاه انتقادی به جایگاه جشن 17 دی، در زمان رضاخان نیم نگاهی به جامعه سرد و خشونت زده و پدر سالارانه دارد. فضای تصویر شده بیرون از خانه نیز نشان دهنده نگرانی‌های مردم نسبت به کشف حجاب است. سرخ که از مدرسه برگشتم بابام داشت سر حوض وضو میگرفت. سلامم توی دهنم بود که باز خورده فرمایشات شروع شد. بیا دستتو آب بکش و بدو سر پشتبون حوله منو بیار. عادتش این بود. چشمش که به یک کدوممون میافتاد شروع میکرد. به من، مادرم یا خواهر کوچیکم. دستمو زدم توی حوض که ماهیا در رفتند و پدرم گفت بره خر، یواشتر. دویدم به طرف پلکان بام. ماهیا رو
بخون چرا معطل بچه؟
به مناسبت جشن فرخنده 17 دی و آزادی بانوان مجلس جشنی در بند منزل
که بابام کاغذ را از دستم کشید بیرون
بده ببینم.
من در رفتم. عصبانی که می شد باید از جلوش در رفت. توی حیات شنیدم که یک ریز می گفت
پدر سوخته ملحد.
به زندیقش عادت داشتم. از طرف آقای همسایه رو هم زندیق می گفت. اما ملحد یعنی چه؟ این را دیگر نمی دانستم. اصلا توی کاغذ مگر چی نوشته بود؟ از همان یک نگاهی که به همش انداختم فهمیدم که روی هم رفته باید کاغذ دعوت باشد. یادم از که اسم بابام که آن وسط با قلم نوشته بودن خیلی خلاصه بود. از آیت الله و حجت الاسلام و این حرفا خبری نبود که عادت داشتم روی همه کاغذهایش ببینم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود بانو که نفهمیدم یعنی چه. البته می دانستم بانو چه معنایی می دهد، اما چرا دنبال اسم بابام؟ تا حالا همچه چیزی ندیده بودم.
وزن‌آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
برای بچه دار شدن سگ بیارم
بزرگ. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده‌ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یعنی جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
خب الان میخواییم سری بزنیم به دهه 70 شمسی، ببینیم که توی اون سالهایی که یه دهه پر از تولد رو پشت سر گذاشته بودیم، دهه 60 شمسی، سالهای جنگ به اتمام رسیده بود و حالا وارد یک دهه جدید شده بودیم در تاریخ معاصر ایران، چه شد، چه اتفاقاتی رقم خورد و تبعاتش یا امتیازاتش برای حال حاضر کشور چه بوده و چه هست. سال 65 که برای نخستین بار آمار جمعیتی و نرخ باروری توی ایران گرفته شد، نرخ باروری توی ایران بین 6.4 تا 6.8 بود. اینو خوب گوش بدید، خیلی جالبه. سازمان ملل و WHO یا همون سازمان بهداشت جهانی گفتن انفجار جهانی جمعیت